الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. وأما بعد، در قرآن کریم یکی از اهداف خلقت انسان رو بندگی قرار داده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و من جنیان و انسان رو خلق نکردم مگر برای بندگی، عبودیت. بندگی تعریفش چیه؟ ما چی کار بکنیم بنده خدا هستیم؟ میگن بندگی انجام هر عملی است با سه خصوصیت، با سه تا مطلب توش باشه. میخواد نماز خوندن باشه، میخواد امر مباح دیگه ای باشه، کسب و کار باشه. سه تا ویژگی که داشته باشه اون عمل میشه بندگی. پس عبادت و عبودیت یعنی اظهار نهایت خضوع و ذلت در مقابل خدا. بذار شما وقتی بخواید رابطه خودتون رو با خداوند علی اعلی در اذکار مطرح بکنید، میگید عبدون ذلیلون حقیرون مسکینون مستکین. در واقع بخواهی چیکار بکنی؟ اون ذلت و خضوع رو به نهایت برسون. ذلت در مقابل انسانهای دیگه ممنوعه، اما دو جا ممدوحه. یک، آدم نزد خودش خار باشه، دوچار عجب نشه، و دو، در مقابل کی؟ تکبر نداشته باش. پس عبادت مؤلفه اولش چیه؟ اظهار نهایت، نهایت ذلت و خضوع. همراه با مؤلفه دوم، این که خداوند را از هر نقصی مبرا بدانیم، به این معنا که خدا به این ذلت من هیچ احتیاجی نداره، منم که احتیاج دارم. خداوند علی اعلی می‌فرماید به این که اگر همه شما رو از اولین تا آخرین، یعنی اولین خلقت من کیه، هر کسی که هست، تا آخرین خلقت من کیه، هر کسی که هست، به قلب بهترین مخلوقم پیغمبر خلق میکردم، یعنی همه تون مثل حضرت ختم مرتبت میشدیم، که من رو اونجوری بپرستی، به اندازه بال پشه‌ای به سلطنت من اضافه نمیشه. اگرم همه تون رو جوری خلق میکردم که مثل اشقل اشقیا میشدید و من رو نمیپرستیدید، تمرد میکردید، باز هم به اندازه بال پشه‌ای از سلطنت من کم. این وسط چی نتیجه گرفته میشه؟ که شما هیچ محاسبه نمیشه رو تو کرد، چیزی نیست که من بخوام تو محاسبه کنم. اگر اون اظهار ذلت هست من نیازی بهش ندارم. پس مؤلفه دوم بندگی و عبادت این است که همراه با اظهار چی باشد؟ که خدا را پاک و منزه از همه نقایص کمبودها بدانیم. و سومی مؤلفه چیه؟ سوم مؤلفه این است که ما ذات اقدس اله رو واجد همه کمالات بدونیم، چه کمالاتی که تصور میکنیم و چه کمالاتی که به تصور ما نمی آید، چون خدا موجودی است بی نهایت. خدا اون اوصافی نیست که فقط در ذهن ماست، فوق اون چیزیست که ما تصور میکنیم. اگر این سه ویژگی در عملی وجود داشت اون عمل میشه عبادت. اظهار ذلت، منزه دانستن خداوند از هر نقص و او رو واجد چی؟ همه کمالات دانستن. وقت این کی حاصل می شود؟ در یک صورت به فرمان برداری و اطاعت او. شعارش کجاست؟ در سوره مبارکه بقره آیه شریفه آمن الرسول. اهل ایمان میگن چی آقا؟ سمعنا و اطعنا. تموم شد دیگه، ما هیچ حاشیه نداریم، ما حرف تو رو شنیدیم با اظهار ذلت و خاری خودمون، چون تو رو منزه از تمام نقایص بدونیم و واجد همه کمالات بدونیم اطعنا، اطاعت کردیم. با اطاعت محض حاصل میشه. ایدی حرف معنای بندگی. پس نمازی که میخونی اظهار ذلت باشد، کارگوشایی که از مردم میکنی اظهار ذلت باشد نزد خدا. حرف دوم، حرف دوم این است که این عبادت به دو قسمت تقسیم میشه. گاهی شما شنیدید میگن عبادت های تکوینی، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر اون چه که در آسمان و زمین است خدا رو تسبیح میکنه، یعنی این ستون هم خدا رو تسبیح میکنه، یعنی پرنده ها هم خدا رو تسبیح میکنه، یعنی حیوانات هم خدا رو تسبیح میکنه، یعنی دریاها هم خدا رو تسبیح میکنه، هر موجودی. یسبح لله ما فی السماوات و الارض. خب اینا که تسبیح میکنن یعنی یه دونه تسبیح دستشون، نه همونه که شما دارید صد و یکی، بعد همینه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، پرنده ها سبحان الله میگن، یا تسبیح در معنی اونها به معنای دیگریست، قطعا به معنای دیگریست. اون چیه؟ اول این است که ما پدیده ها پدیده هستیم، یعنی که قبلا نبودیم و الان هستیم، ما ازلی نیستیم، که ما در یه مقطعی از زمان خلقت پیدا میکنیم، میشه پدیده، یعنی یه زمانی نبودیم و الان هستیم و ممکن است که یک زمان دیگری چیقا؟ بله؟ ممکن است یک زمان دیگه نباشیم یا قطعا یک زمان دیگه نیستیم. خیلی به خودت باور نداشته باش که مثلا نه شاید خدا یادش بره، که از قضا خدا یادش نمیره و از همه بدتر از قضا حضرت عزرائیل هم کسی رو فراموش نمی کنه، هر کی نوبتش شد لا یستقدمون ولا استاخرون، پس و پیش نمیشه، سر وقتش شرفیاب محضر میشه، میشه پدیده. وقتی پدیده هستیم وجودمون در سایه علت، باید یه چیزی بیاد تو ما پیدا بشیم. علت همه هستی خداست. علت نسبت به اون پدیده و معلول افاضه داره، عنایت داره که اگه رو برگردونه اون معلول منتفی میشه. این یک. این معلول نسبت به علتش انقیاد داره، تمرد نداره. این تمرد نداشتنه رو در معلول نسبت به علت میگن عبادت تکوینی. ما میتوانیم کاری را بکنیم که خدا اراده نکرده باشد. همین که ما در قبضه قدرت حضرت حق هستیم یک، و نمیتوانیم از این قبضه خارج بشویم دو، به این میگن عبادت چی آقا؟ تکوینی. همه موجودات در قبضه خلقت حضرت حق هستن، یعنی عبادت تکوینی دارن، ولی عبادت تکوینی ارزشی نیست. و همین دلیل است که افراد در اثر عبادت تکوینی مستحق بهشت نمیشن. هیچ کس نمیتواند سرباز بزنه از عبادت تکوینی، ولی هیچ کس هم با عبادت تکوینی اهل بهشت نمیشه. و همین دلیلی که بخش دوم عبادات، عبادات تشریعی است، خاص انسان است و جن، خاص موجوداتی است که عقل دارن، خاص موجوداتی است که اراده دارن، خاص موجوداتی است که انتخاب میکنن. این عبادت تشریعی رو خود خدا میاره. خود خدا میگه میخوای من بندگی کنی نماز بخون. خود خدا میفرماد اگر میخوای منو بندگی بکنی نماز صبح تو مردی بلند بخون، زنی یواش بخون. هم اصل عبادت رو، هم خصوصیات عبادت تشریعی رو کی میاره؟ خدا میاره. عبادت تشریعی به سه قسمت تقسیم میشه، یعنی این عبادت تشریعی گاهی به عمل ما برمیگرده، اون عبادت تشریعی عملی به سه بخشه. یک، گاهی به جسم ماست. خدا آنچه را که آورده است مربوط به جسم من تو میشه، مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن، مثل حج رفتن، اینا رو جسم ما متحملش میشه. دو، بخشی از عبادت‌های تشریعی عملی مالی است، به مال من و تو برمیگرده، مثل خمس دادن، مثل زکات دادن، مثل انفاق کردن، که به مراتب از عبادت بدنی چیا سخت داره. بعضی اصلا هزار رکعت نماز حاضرم بخونه، ولی حاضر به دادن خمس اسم این آخونده آوردن. خب رفیق من، مگه نماز کی بهت گفته؟ اون نماز رو مگه خودت بخلت بودی بخونه؟ خب تو نماز رو در رساله عملی آیت الله عظمای کی میخونی؟ تو همون رساله هم باب خمس آوردی. یه جوری میگه انگار نماز رو خودش بده کرده خمس رو اینا گفتن. نه، ولی گذشتن از مال کار سختیه، و همین دلیلی که عبادت عملی مالی سخت اتفاق میفته. از او بدتر ولی از او بهتر عبادت عملی که به روح انسان برمیگرده، که یه ساعتش برابر 70 ساله. تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنه. یه ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت عملی بدنی چی آقا برتره. اما تو هیچ وقت سوال نمی کنی که آقا چیه اصلا این فکر کردنه، چیه و راجع چی فکر کنیم، چجوری فکر کنیم. آدم ها منفعت طلبن، یعنی اگرم بخوام یک کار اقتصادی را بندازن اول دو تا چهار تا میکنن که چقدر گیرشون میاد. خب رفیق من اینجا که 1 ساعت 70 ساعت گیرت میاد چرا دنبالش نیستی؟ چون بسیار کار چیه ها؟ سخت. اساساً کارهای فکری در جامعه ما خریدار نداره. این به خاطر اینه که ما خیلی فرهنگی هستیم. حالا اگر یک کسی در همین خیابون پایین بگید مثلا بگن آدر سینی مسی پاره میکنه، همه بیرن نگاه میکنن که مثلا سینی مسی رو چجوری پاره میکنه. ولی بگن آقا یک کسی پیدا شده معادلات دو مجهولی خیام رو داره حل میکنه، بار بابا حالش کنه چه دردی میخوره، حالا گیرم هم که حل شد. این که نون و آب برامونه میشه غیر از اینه. اصلا ما دنبال کارهای عقلی و فکری نیستیم، در حالی که میفرماید به این که بابا تفکر و ساعته از 70 سال نماز و روزه چیه بهتره. خب این جا نداری که تو سوال بکنی که آه این فکر چیه، ما چی کار بکنیم داریم فکر میکنیم. یک، خب راجع به چه چیزی فکر بکنیم عبادته. دو، هیچ وقت سوال نمیکنی شما از اون سخنرانت؟ وقتی سخنرانت سوال نمیکنه اونم برای قصه میگه، یا آقای بود سرم فرض بفهمید که رو آب را میرفت تا کیف میکنیم. خب رو آب را میرفت که میرفت سامن مازا من و تو چه رفت داره؟ اگه را میرفت به من و تو چه رفت داره؟ اون میرفته. تازه 95% این داستانم حقیقت نداره. 95% گفتن یه آقای بود که چشم برزخی داشت، ما هرچی استدلال کردیم دیدیم بابا این بابا نمیخواد مثلا چشم برزخی خدا به هیچ کس نداده نفر من، چون با ستارالعیوبی خدا چیه؟ بله؟ در تعارضه. خدا هیچ کس رو مسلح نمی کند به این که ببینه بنده مثلا فرض کنید که در چه فرازی هستم، مگر 14 معصوم که اونا بس هدایت ما دستشونه، اونا اصلا یه چیز دیگه هستن، اونا لا یعاص بهی احد، اونا رو کسی باشون مقایسه نمیشه. حالا یه روزی شاید در جلسه را جمعون را صحبت بکنم، موزن این آقا مثلا خیلی چشم برزخی داره، پشت دیوار رو میبینه و بعد مثلا فرض بفهمید که نگاهت میکنه میگه مثلا تو سگی خوب کیچی هست، ما میگه اصلا گوش نمی کنم با این، اگه اینجوریه پس چرا شماره عینکش 13 است؟ این اگر اینجوریه پس چرا در اعلام ماه رمضان با بقیه متفاوته؟ یکی جلوتر میگه، یکی عقب‌تر میگه، حرفا چیه رفیق من؟ امام صادق خدا وکیلی این آیان اگر باشن که نیستن بالاتر از امام صادق هم؟ بله؟ نیست. امام صادق فرمود اگر کنیز ما گم بشه ما دنبالش میگردیم، نمیگیم علم غیب داریم این اونجاست و اون اونجاست. دیگه بالاتر از امام صادق دیگه کسی جلوتر نره. ما دوچار 2 بلیه هستیم، 1 بلیه ارتجاع عقب افتادگی و 2 بلیه افراط از پاپ چی؟ کاتولیک تر بودن. این بلیه جامعه است. اعتدال چشش که ما حالا اعتدال سیاسی رو کاری ندارم، من اعتدال اعتقادی رو کار دارم که امین علیه السلام فرمود چپ و راست هر دو مزله هستن. ایدم شد عبادت سوم که خیلی کار سختیه، ولی عبادت تشریعی عملی محدوده، محدوده به دنیاست. برای مردا از 15 سالگی آغاز میشه، پایان 15 سالگی قمری از اینجا شروع میشه. بعدم وقتی با خودش فکر میکنه میگه که ما که تا 20 سالگی نفهمیدیم نماز میخوندیم یا نمیخوندیم، از 20 سالگی هم که فهمیدیم میخوندیم یا نمیخوندیم، نفهمیدیم درست میخوندیم یا غلط میخوندیم. دلیلش چیه گفتی؟ دلیلش حجه. دلیلش حجه. هر وقت بساط حج فراهم باشه مردم میرن نماز رو چکار میکنن؟ اسلام. چرا؟ ای گفت چرا؟ چون نمازی داره به نام طواف نسا که اونجا اگر غلط بخونه حاج خانوم حروم میشه. تعجب فرمودی خدا به چند. حالا اگه واجب الحج شد به خاطر اون طواف نسا هم که شده نمازه رو درست میکنه، ولی وقتی سن رو که نگاه میکنه این 70 سالشه. چقدر خدا غریبه، چقدر مظلومه. یعنی قبلا بر تو نماز واجب نبود؟ چرا؟ خب چرا اصلاحش نکردی؟ عجب است. این یه بخش از عبادت. بخش دوم عبادت که عبادت عملی محدود به دنیاست، 70 سال 80 سال. اما بخش دومی از عبادت وجود داره که بهش میگن عبادت شهودی. این عبادت شهودی همان است که بهش میگن چی آقا؟ لقاء الله، ملاقات خدا. خب تو اصلا برای این عبادت شهودی کاری کردی یا نکردی؟ فکر کردی عبادت شهودی شوخیه؟ دوست دعایی برات بخونم. یک، سوره مبارکه یونس آیه 45، قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. کسانی که این عبادت شهودی ما که ملاقات ما هست رو تکذیب میکنن اینا زیانکارن. این یه آیه. دو، سوره مبارکه عنکبوت آیه 5، و من کان یرجو لقاء الله. کسانی که امید دارن برای رسیدن به این بندگی شهودی، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا ولا یشرک به عبادت ربهی عدا. این عبادت شهودیه برادر. تو برای رسیدن به این عبادت شهودی چه کردی؟ چه اقدامی کردی؟ هیچ. در حالی که این عبادت محدود نیست. در عالم بهشت قرآن کریم بیان مبارکش این است که ان المتقین فی جنات و نهر. متقین کسانی هستند که توی باغها هستند، کنار انهار هستند. فیه ما تشتهیه الانفس هست. اما گاهی میری سر باغشون میبینی نیستن تو باغشون، تو اون جایگاهشون نیستن. سراغشون میگیری آیه میفرماید اند ملیکن مقتدر. اینا در اون عبادت چی هستن؟ شهودی هستن. این عبادت شهودی در عالم قیامت و در عالم بهشت هم ادامه داره. منتهی المتقین خود اهل تقوا بشی، با همین بساط عادی نمیتوانی عبادت شهودی رو داشته باشی، ولی عبادت شهودی لازم برای انسان. این هم یه مطلب. من تا حالا عبادت رو تعریف کردم و بعد اقسامش رو گفتم، حالا حرف آخر رو میخوام بزنم. این عبادت یه حقیقتی داره، یه اصلی داره، یعنی باید یه اتفاقی بیفته تا حقیقت عبادت و بندگی اتفاق افتاده باشه. خود عبادت یعنی اظهار ذلت همراه با منزه دانستن خداوند از چی آقا؟ از نقائص و او رو واجد همه کمالات دانستن. اگه عملی رو انجام دادی که این سه ویژگی رو داره، این میشه عبادت. اما یه عبادت، یه عبادت ظاهری است، عبادت واقعی و اصلی. از قضا خداوند علی حالا به اون اصلیه نمره میده و عدا در آوردنه هرگز نمره نمیده. اون اصلیه چی؟ اون اصلیه سه تا ویژگی داره. یک، اولیش این است، این عملی که بخوای انجام بدی با قلبت به خدا توجه داشته باشی، توجه قلبی به خدا. این یک که در لسان دین ازش تعبیر میکنن به چی آقا؟ حضور قلب. هیچ وقت هم تو سوال نمیکنی که این حضور قلب چجوری حاصل میشه. اگر باشی، خدا نکرده دروغ به کسی نبسته باشم، اگر باشی دنبال نیست که ساد چجوری تلفظ بشه، ولی دنبال نیست که این حضور قلب چجوری حاصل بشه. اصل عبادت این است که توجه قلبی به خدا باشد. این یک. دو، توأم با احساس فقر به خدا. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. نمازی که میخوانیم همان است که احساس فقر و نیاز به خدا درش وجود داره. یا وقتی نمازو میخونی میگیم آخش شرش تموم شد، راحت شدم. این راحت شدم یعنی یه باری بود، نه یه احساس. شما اصلا از درون اون احساس رو نیاز نمی، اون نیاز رو احساس نمی کنی. در حالی که انتم الفقراء باید باشه، این نیاز به اون غنی باید حس بشود. دو، سه، وقتی قلباً به خدا توجه داشتی، یک، و احساس نیاز به غنی مطلق داشتی، دو، در پی این یه حالتی برای من و شما که نمیدانم بندگان واقعی خدا ایجاد می شود و اون احساس چی آقا؟ خوف، ترس. لذا وقتی خدمت صدیقه طاهر شرف یاب شد و آقا علی بیهوش شده، گفت در چه حالیه؟ گفت در حال نماز. فرق بود این حال عادیه، چون اون حالت نیاز به سوی حضرت حق رو درک میکنه به تمام معنا و این درکش باعث میشه که نتونه تحمل کنه، بیهوش میشه، خوف از خدا پیدا میکنه. اگر این سه حالت نباشه، نمازی رو قبول نمیکنم برادر من. تموم شد رفت، شوخی هم با کسی نداریم، نمیکنم. از خودت بگی؟ نه والله. از کی بگی؟ از امام باقر. از امام باقر بگم میگه ها؟ از امام باقر بگم. امام باقر فرمودن ان العبد لا يرفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها. و بعد ادامه میدن تا یک ده. میگن بنده خدا از نمازش گاهی یک دومش میره بالا، یعنی امضا میکنه، گاهی یک سوم نماز رو امضا میکنه، گاهی یک چهارم نماز رو امضا میکنن، گاهی یک پنجم نماز رو امضا میکنن، گاهی یک دهم نماز رو امضا میکنن، گاهی لفت میپیچنش و فضربوه و علل جدار میزننش به دیوار. خب از امام پرسید چرا اینطور میشه؟ امام فرمودن به این که فما یرفع و نماز بالا نمی رود الا ما اقبل علیه منها به قلبه، مگر اون مقداری که قلبن بهش توجه شده باشه، یعنی اون میزان حضور قلبی که در نماز باشه به همون میزان میپذیرن. سخت شد، خیلی هم سخت شد. من که همیشه بهتون گفتم سخته. هر کی بهتون گفته آسونه میخواد رأی ازت بگیره. من چون رأی شما رو نمیخوام، حرف خدا و پیغمبر رو کار سخته برده. همیشه هم گفتم اگر کار آسون بود هیچ دلیلی برای کشته شدن حضرت زهرا وجود نداشت. حضرت زهرا به اونهایی که سقیفه رو تشکیل دادن میگفت شما اونور باشید ما میبر دیگه، شما اونور باشید ما میبر. همین که اینو نفرمود یعنی که کار چی آقا؟ سخته. اگه کار آسون بود سید الشهدا به یزید میگه آقا تو که تو شام، امام که تو مدینه هستیم، ما ربطی به هم نداریم، ما این ور تو هم اونور. کار آسون نیست رفیق من. هر کی بهت گفته کار آسونه سر کلاه گذاشته. پس اون مقداری از عمل تو رو میپذیرن که با قلبت به خدا چیکار کرده باشی؟ توجه کرده باشی، نیاز فقر تو به او و درک خوف از او داشته باشی. هر چقدر از این عمل داری؟ هر چقدر نتیجه انشاءالله بعد از عمر دنیا وارد عالم برزخ و بعد از سور اسرافیل وارد قیامت بشی. در قیامت 50 عقبه رو پشت سر میذاریم، میرسیم به عقبه میزان. میزان از قضا خدا میفرماد یه دونه نیست و نزع المیز موازین القسط، ما وسیله های سنجش رو متعدد قرار دادیم، موازین میزان یه دونه نیست. خب این میزان چیکار میکنه؟ این میزان یک سیستمی است برای سنجش اعمال بنجل، اداره کل استاندارد خداست. نماز خوندی؟ بله. 70 سال خوندی؟ بله. میریزم تو این میزان میگم برای کی خوندی؟ برای کی خوندیش تو اون میزان حل میشه. بعد یه مرحله هم نیست موازین، از این که گذشت یکی دیگه، از این که گذشت یکی دیگه. کار سخته، کار سخته. از قضا اونجا رشوه هم نمیگیرن، هرکی هم نیست، میریزن. حالا یه پیغمبری به نام حضرت داوود به خدا گفت خدا این میزان رو من نشون بده. این دستگاه سنجش کیفیت عمل بنده رو من نشون بده. در عالم مکاشفه و شهود یه چیزی دید شبیه ترازوهایی که تو مغازه ها هست، دارای دو کفه، اما قطر هر کفه شرق و غرب عالم رو پر کرده. جناب داوود با دیدن این تصویر بیهوش شد، گفت خدا کی میخواد اینو پر کنه؟ با یه عمل محدود 50 سال 60 سال 70 سال، اونم اگر حضور قلب توش بود باید اون میزان رو پر کنی. فرمود هر کی که من بخوام پرش میکنم. سخته برادر، خیلی سخت. چجوری پرش کنی؟ آخه ببین برادر، دوتا کفه است، تو یه کفه عمل ناقص من و تو رو میریزن، تو یه کفه هم چی میذارن؟ سنگ ترازو میذارن. سنگ ترازو میزان کی آخه؟ السلام علیک یا میزان الاعمال. اینم که بذارن که وا ویلتا، کدوم کفه میاد بالا؟ اینجاست که یه آقایی داریم ما، اون آقا میاد پیغمبر فرمود، آقای من پیغمبر. چقدر خوشگل میگه قرآن، میگه که فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. هر کسی که این میزان سنگین بود این رستگار، و من خفت موازینو، ولی کسی که میزان عمل سبک بود، فاولا کل از این خسرو علا خسرو انفسهم، اینا کسانی هستن که ضرر کردن. و فی جهنم خالدون، جایگاهشون هم جهنمه. ای خدا، این میزان اگه سبک باشه خراب شده، گم زدیم به زندگی رفته. ولی تو گفتی من برای هر کی بخوام پرش میکنم. خدا تو چجوری پرش میکنی؟ ختمی مرتبت فرمود. آخ الهی فدای این روایت، اگر این نبود زندگی اونو باخته بودیم برادر، تردیدی نداره. فرمود رسول گرامی اسلام، فرمود انا من اندل میزان یوم القیامه، من کنار میزان هستم روز قیامت، من کنار میزان هستم نگاه میکنم. فمن ثقلت سیئاته علی حسناته، نگاه میکنم میبینم این مسلمانه، میبینم این شیعه است، میبینم این کفه گناهاش سنگین تر کفه اعمال خیرشه. الان که مهر بزنن ببرنش جهنم، وقت من پیغمبر چیکار میکنم؟ جعتو، من میارم، تو نام عمل تو نیست، من میارم. جعتو به صلات علیه، به اون درودهایی که بر من فرستادی، حتی از اسغربه ها حسناته، انقدر از این صلوات ها میریزم تو کفه ترازو تا این میاد بالا. سنگین کردی، سنگینش کردی. حال فهمید پیغمبر ما کجاست؟ کجا به داد من تو میرسه؟ پس ماه شعبان رو از ذکر صلوات فراموشش نکن برادر من. بی تردید ما نمیتونیم عمل با حضور قلب داشته باشیم، بی تردید ما نمیتوانیم در نمازمون احساس فقر به خدا رو اثبات کنیم، بی تردید ما در اعمال عبادیمون نمیتوانیم خوف داشته باشیم و ترس از خدا داشته باشیم. پس در واقع میزان عملمون سبک است، مگر اینکه ما یه توفیقی داشته باشیم، درود بر پیغمبر و آل بفرستیم. وقت اون روزی که کفه گناه ها سنگینی کرد، پیغمبر محترم اسلام اون کفه رو پر میکنه، و نجات پیدا میکنیم. اما یه مطلبی هم هست، امروز دیگه نمیرسم بگم، کی میتونم بگم نمیدونم. این صلوات یه معنایی داره، اگه معنای صلوات گفته شود کار درسته، تا انشاءالله اگر عمری باشد و جلسه ای از بنده در این حسینیه باشد، تا من اون معنای صلوات رو بگم. ولی اجمالاً تو از صلوات فرستادن بر پیغمبر و آل پیغمبر کوتاهی مکن. حداقلش اینه که صبح که از خواب بلند شدی، اگر بلند شدی برای نماز، نمیدونم شدم قضاش کنی، اگر بلند شدی اول می خدایا ممنونم که امروزم جزء عمرمه، شکر که امروزم جزء عمرمه، بعد نماز تو بخونی، بعد 200 صلوات برای سلامتی امام زمان علیه السلام بفرستی، اونم به نیابت از طرف کی؟ به نیابت از طرف تمام انبیا، به نیابت از طرف 14 معصوم. بعد اگر تونستی صلواتو برای سلامتی امام زمان بیشتر بفرستی، با وجه الله قاطی شدی دیگه. امام زمان وجه الله، باعث بقاء عملت میشه. اینم توضیح خاص خودشو داره. به پیشگاه مقدس حضرت قمر بنی هاشم، وجود نازنین حضرت سید الشهدا و وجود نازنین حضرت زین العابدین، برای عرض تبریک به ساحت مقدس حضرت بقیت الله به جهت موالید ثلاثه، خوشنودی حضرتش از همگان، امضا کردن حضرتش نامه عمل هممون رو، رفع نگرانی ها و گرانی ها و آرامش در تمام این مناطق سید زده، سه صلوات.